الرحمن الرحیم. الثانی ان تکون موضوعتا للمسببات و نعنی بالمسببه نفس الملکیت و الزوجیت و الفراق و الحریت و نهبه ها و علا هازا فنزا المتقدم تا آخر. عرض می شود که در بحث صحیح و اعم فرمودن در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول در رابطه با الفاظ عبادات بود که وضعش روشن شد. مقام دوم در رابطه با الفاظ معاملات بود، از قبیل کلمه بی، کلمه نکاح، کلمه طلاق، اجاره، صلح، امثالی. در این رابطه در دو مقام و در دو تنبیه بحث میکنن. تنبیه اول این بود، آیا نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ فرمودن که در الفاظ معاملات دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که این الفاظ وضع شده باشند از برای اسباب، یعنی کلمه بی وضع شده برای دلالت بر نفس عقد البی که این سبب هست، سبب ملکیت. بی که میگیم منظور همون بی تو و قبل تو هست، همون الفاظی است که در عقد به کار برده میشه. نکاح که میگیم منظور همون عقد و نکاح هست، اون الفاظ ایجاب و قبولی است که در باب نکاح به کار برده میشه و هاکذا. یک احتمال این است که الفاظ معاملات وضع شدن برای دلالت بر اسباب و یک احتمال این است که الفاظ معاملات وضع شدن برای دلالت بر مسببات. بی که میگیم یعنی اون ملکیت، کلمه بی دلالت بر ملکیت میکنه، نکاح دلالت بر زوجیت میکنه، طلاق دلالت بر فراق و جدائی میکنه، عتق دلالت بر حریت میکنه و امثال ذلک مسببات. دو احتمال وجود داشت، الفاظ معاملات وضع شده باشند برای نفس الاسباب یعنی عقود و ایقاعات این الفاظ، یا وضع شده باشند برای نفس المسببات یعنی اون اثری که از این عقد یا ایقاع پیدا میشه، ملکیت، زوجیت، اینا. بناءً بر احتمال اول فرمودن که نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم جاری میشه. جای این بحث هست که آیا کلمه بی وضع شده برای اون سببی که تام الاجزاء و شرائط باشه، اون عقدی که واجد همه اجزاء و شرائط باشد، یا نه وضع شده برای اعم از اون سببی که تام الاجزاء و شرائط باشد یا نباشد. این بحث در اینجا هم هست، آیا برای صحیح وضع شده یعنی تام الاجزاء و شرائط، یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، یک جز هم نداشت این نام این اسم برش گفته میشه، یک شرط هم نداشت این اسم بر او گفته میشه. سرش هم این بود که اسباب یعنی عقود و ایقاعات مرکبات هستن، دارای اجزایی هستن و دارای شرایطی. وقتی میگه به تو و قبل تو، به تو و قبل تو این دو رکن اجزا دارن. خود به تو مرکب از یک سلسله حروفه، قبل تو هم مرکب از یک سلسله حروفه، مرکبات هم. علاوه بر این که اجزا دارن، شرایط هم داره، حتما باید ماضی باشه، حتما باید عربی باشه، حتما باید به قصد انشا باشه، حتما باید منجز باشه، معلق بر چیزی نباشه، حتما باید ان اختیارن انشا بشه، ان اکراهن نباشد. اینا شروطی است که داره. بنابراین نفس الاسباب یعنی عقود یا ایقاعات مرکباتن، اجزا دارن و شرائط دارن. حال که اجزا و شرائط داشتن، این بحث مطرح میشه، آیا بی وضع شده برای اون سببی که دارای همه این اجزا و شرایط باشه، یا وضع شده برای دلالت بر اون سبب اهم از این که همه اینا رو داشته باشد یا بعضی رو نداشته باشه، مثلا عربیت درش نباشه، این هم بی بهش میگن یا نمیگن؟ به صیغه ماضی نباشد بی بهش گفته میشد یا گفته نمیشه؟ منجز نباشد، معلق باشد، بی بر او گفته میشود یا گفته نمیشه؟ این بحث جا داره، اینها رو گفت. و اما بناهن علا احتمال ثانی، بنابر این که الفاظ معاملات وضع شده اند برای دلالت بر نفس المسببات، کلمه بی دلالت بر خود ملکیت میکنه، نه عقد البی. اگرم به عقد اطلاق میشود مجازن هست به علاقه سببیت و مسببیت. کلمه نکاح دلالت بر زوجیت میکنه که مسبب هست، نه عقد و نکاح. اگر هم به عقد گفته بشود باز مجاز میشود به علاقه سببیت و مسببیت. روی این احتمال که الفاظ معاملات وضع شدن برای دلالت بر خود مسببات، اینجا چطور؟ آیا اون نزاع صحیح و اعم که در عبادات جاری بود در معاملات به معنی الاسباب جاری بود، آیا در معاملات به معنی المسببات هم جاری هست یا جاری نیست؟ این موضوع بحث. می فرماید که نه، این نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به معنی المسببات جاری نمیشه. این بحث جا نداره. نمیتونیم بگیم کلمه بی وضع شده برای ملکیت صحیحه یا برای ملکیتی که اهم از این که صحیح باشد یا فاسد باشه، نکاح وضع شده برای زوجیت صحیحه یا زوجیتی که اهم از این که صحیح باشد یا فاسد باشه، این نزاع جا نداره. چرا؟ سر مطلب اینه، اسباب مرکب بودن، عبادات مرکب بودن، اجزا و شرایط داشتن. این بحث در اونجا جا داشت که آیا این لفظ عبادت یا لفظ معامله بر تام الاجزاء و شرایط گفته میشه یا نه یک جزء و شرطم نبود باز اطلاق میشه، اونا اجزا داشتن. اما مسببات متاسفانه یا خوشبختانه یک سلسله بساط هستن، مسببات دیگه زو اجزا نیستن، یک امر بسیطی است. ملکیت یک نوع اضافه و ارتباطی است بین المالک و المملوک، دیگه اجزا نداره، اقسام ندارد که الملکیت و علا قسمین صحیحتون و فاسده، جز نداره، تقسیمات نداره، افراد مختلف پیدا نمی‌کند. زوجیت یک نوع ارتباط و رابطه است که بین طرفین پیدا میشه، علقه زوجیت، رابطه زوجیت بین طرفین یافت میشه، یک امر بسیطی است وابسته به طرفین که اما موجود است و اما موجود نیست. این خاصیتش اینه. همچنین فراق و جدائی، همچنین عتق، حریت و آزادی، این مسببات یک سلسله امور بسیطه هستند، قابل انقسام به افراد مختلفه نیستند، دارای اجزا و خصوصیات نیستند. وقتی یک امر بسیط شد، خاصیت امور بسیطه اینه، خاصیت امور بسیطه این است که اما توجد و اما لا توجد، یا هست و یا نیست، اما موجود و اما معدوم. در کجا موجوده، در کجا معدومه؟ اگر چنانچه سبب این ملکیت، سبب این مسبب با همه اجزا و شرایطش پیدا شد، یافت شد، این ملکیت هم چی میشه؟ موجود میشه. اگر اسباب با همه شروط و اجزا موجود شدن، این مسبب هم در خارج موجود میشود. اگر چنانچه نه، اسباب با همه شروط و اجزا موجود نشود، یکی از شرایط رو کم داشت، یکی از اجزا را کم داشت، این مسبب که ملکیت باشه یافت میشود یا نمیشه؟ یافت نمیشه. اما موجودون اگر سبب دارای همه اجزا و شرائط باشه، و اما معدومون اگر سبب دارای همه اجزا و شرائط نباشه. این چنین نیست که ملکیت دو قسم داشته باشه، اگر سببش ناقص بود ملکیت یافت بشه، اما ملکیت فاسده، ملکیت فاسده و صحیحه نداریم، ملکیت یا هست یا نیست. چنین نیست که من مالک این کتاب هستم ولی مالکیت من فاسده است، این غلطه، بگو مالک نیستم. ملکیت فاسده و صحیحه ندارد، یا هست یا نیست. اگر سبب با همه شرایط و اجزا باشه ملکیت هم هست، اگر با همه شرایط و اجزا نباشن ملکیت هم نابوده. نه اینکه ملکیت بود هست ولیکن ملکیت فاسده، ملکیت ناقصه، قابل اتصاف به فساد و نقصان به صحت نیستش، اما موجود است و اما معدومه. لذا در امور بسیطه چون خاصیتشون این هست، متصف به فساد نمیشه، متصف به نقصان نمیشه، اینکه اجزا نداره، بگیم تا اینجا هست ولی فاسده، اصلا هیچی موجود نشده. این امر بسیط یا هست و یا به کلی نیست. چون دارای اجزا و خصوصیات نیست، اینجا قابل اتصاف به صحت و فساد هم نمیتونه باشه. نمیشه گفت این ملکیت صحیح هست اون ملکیت فاسده، نه، اینجا ملکیت هست اونجا ملکیت نیست. نه این که ملکیت باشه ولیکن ملکیت فاسده باشه. پس مسببات چون بسیطن، خاصیت بساط این است که اما موجودن و اما معدومن. نه این که موجود باشه ولیکن فاسد باشه، وجودش کل عدم باشه، نه، اونجا هستن وجود خارجی پیدا نکرده. لذا بساط به اصطلاح مسببات هیچگاه متصف به صحت و فساد نمیشه. و اون نزاع این که آیا برای صحیح هست یا برای عامه صحیح و فاسد در اینجا دیگه جا نداره. عنوان بحث رو از اول برای همین جا طرح کردن، لا یجر نزاع فی المعاملات به معنی المسببات. معاملات اگر به معنای مسببات باشن میشن بساط، نزاع در اینها جاری نمیشه. آری اگر به معنای اسباب باشن نزاع در اینها هم جاری میشه. تا برسیم به تنبیه دو، ام تکونه اون الفاظ معاملات، ضمیر تکونه اون الفاظ معاملات موضوعتن از برای مسببات نه اسباب. مسببات چیه؟ و نعنی بالمسببه، مقصود ما از این مسبب، قصد میکنیم ما به مسبب نفس ملکیت را، ملکیت مسبب از عقد البیع است، زوجیت را مسبب از عقد نکاح است، فراق را مسبب از صیغه طلاق است، حریت را مسبب از صیغه عتق است و مانند اینها را. شما بفرمایید که وقف را، اجاره را، امثال ذلک که مسبب از عقد خودشون است. و علی هذا، بنابراین احتمال که الفاظ معاملات موضوع باشند برای مسببات، بنابراین احتمال ثانی، فالنزاع المتقدم اون دعوای گذشته که برای صحیح یا برای اعم، اون نزاع صحیح و اعم لایسه و فرضهو در معاملات، صحیح نیست فرض کردن این نزاع در اینجا دیگه جاری نمیشه. چرا؟ لأنها این مسببات خاصیتون این است، قابل اتصاف به صحت و فساد نیستن. لأن المسببات لا تتصف به صحت و الفساد، بگیم ملکیت هست ولی اینجا ملکیت فاسده، اینجا ملکیتی نیست، نه این که هست و فاسده، متصف به صحت و فساد نمیشن. چرا؟ لکونها، خاصی جهتش اینه، لکون این مسببات بسیطتن غیر مرکبتن من اجزاء و شرائط. ملکیت که جز ندارد، ملکیت که شرط نداره، ملکیت یک حقیقتی است که اضافه است بین المالک و المملوک، اما موجود میشود اگر عقدش کامل باشه، اما موجود نمیشود اگر عقدش ناقص باشه، خود ملکیت دیگه جز ندارد. لکونها بسیطتا غیر مرکبت من اجزاء و شرائط، بل انما خاصیت بسائط اینه، لا تتصف به صحت و الفساد، بل انما تتصف بالوجود تارتا و بالعدم اخرى، اما موجود است و اما معدومه، خاصیت چیه؟ فهازا عقد البیع، برگشتن بون احتمال قبل، پس این اشاره به همین دنبالشه، این عقد البیع است. مثلا از باب مثال شما بگو عقد نکاح، این عقد البیع است که اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحت العقد اولا، او اجزا دارد، شرایط داره، قابل اتصاف هست. این عقد البیع است مثلا که یا واجد جمیع اون چیزی که یعنی اجزا و شرایطی که او معتبر در صحت عقد هست یا واجد همه اینها هست اولا، یا واجد همه اینها نیست. و این کان الاول، اگر واجد همه باشد، اتصف این عقد البی به صحه، بگیم این عقد عقد صحیح هم، یعنی تام بالعجزا و شرایط. و این کان ثانی، واجد همه نباشد، اتصف بالفساد، این عقد آمده ولی این عقد فاسده، فایده ندارد. این مال اون قسم بالا. ولیکن برگشتیم به صورت دوم، ولیکن الملکیت المسببت للعقد، ملکیتی که مسبب از این عقد است، یعنی عقد البی، الفلامش الفلام عهده، یدور و امرها، دایر است امر ملکیت بین الوجوده و العدم، ملکیت دیگه صحت و فساد نداره، اما موجود و اما معدوم. لنها یعنی ملکیت توجد و یافت میشه اند صحت العقد، اگر اون شرطش تام الاجزا و شرایط باشه، عقدش سببش. و اند فساد العقد لا توجد و اصلا، اگر عقد باطل بود ملکیت نیست، نه ای که ملکیت هست ولیکن فاسده. و عند فساد العقد لا توجد الملکیت و اصلا، لا انها توجد و فاسده، نه این که ملکیت یافت میشه ولی که ملکیت فاسده. ملکیت دیگه دو قسم نداره، هاذه الملکیت و صحیحتون، ذاک الملکیت و فاسدتون، نه یک قسمت، یا ملکیت هست یا ملکیت نیستش، دو قسم نداره. فیضا اورید من البیعه، از کلمه بی لفظ بی که یکی از الفاظ معاملاته، اگر اراده شود از کلمه بی مثلا نفس المسبب و هو و اون مسبب الملکیت المنتقلت و المشتری، ملکیت همون اضافه، همون رابطه اضافه‌ای که بین مالک و مملوک بود تا به حالا بین من و بین کتاب بود، حالا که به شما فروختم بین شما و کتاب هست، این اضافه منتقل میشه، ملکیتی که منتقل شده است به سوی مشتری. اذا اورید از بین نفس مسبب، یعنی این ملکیت، فلا تتصف این ملکیت به صحت و فساد، این قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، حتی یمکنه تصویر نزاع صحیح و هم در این ملکیت، در اینجا دیگه جاری نمیشه، یا بفرمایید در این الفاظ معاملات به این من. تنبیه دوم، در فرض که نزاع صحیح و هم در الفاظ معاملات هم جاری باشه، که به معنی الاسباب گفتیم جاری هست، در فرض که این نزاع در معاملات جاری باشه، بحث صحیح و هم در اینجا به جا باشد، سوال اینه این نزاع چه ثمره ای داره؟ در عبادات ثمره درست کردیم، از ثالثه ثمره النزاع، اون مقدمه سوم، رجوع به اطلاق کلام و امثال اینه. این نزاع در معاملات ثمره و فایده عملیش چیه؟ چه دردی از دردهای مجتهد رو درمان میکنه؟ یک تئوریست، یک فرضه یا نه واقعیت هم داره، میشه براش ثمره عملی ذکر کرد، ثمرش چی؟ این تنبیه دوم بیان ثمره. مقدمتا باید بدانیم که معاملات با عبادات تفاوتهای فراوانی دارد. یک تفاوتش که تو ذهن همه تون هست، عبادات اوناییست که قصد قربت میطلبه، تعبد هست، قصد قربت لازم داره، معاملات اوناییست که احتیاج به قصد قربت نداره، این یک تفاوت. اما یک تفاوت مهمتری دارن، اون اینه عبادات کلن مجعول به جعل شارع هستن، عبادات مجعول شرعی هستن، آورنده عبادات شارع هست به جمیع اجزایشون و شروطشون. اونی که فرمود صلات بر شما واجب هست و این صلات سجده دارد، رکوع دارد، قرائت دارد، سلام دارد، تشهد دارد، طهارت دارد، استقبال الی القبله دارد، تمام اینها رو شارع فرموده، عقل ما از پیش خودش درکی نداره. از عقل سوال بکن تو نماز باید وضو هم باشه؟ میگه نه، من که چیزی نمیفهمم. باید رو به قبله باشه؟ میگه من درک نمی کنم. باید قیام و قعود داشته باشه؟ میگه من درک نمی کنم. اگر به عقل باشه میگه چرا صبح زمستان رخت خواب گرم رو انسان ترک بکنه، یخهای میان حوض رو بشکنه، آستین رو بالا بزنه، خودش رو سرما بده. عقل میگه خب رابطه با خدا همونجا تو رخت خواب گرم دراز کشیده لمیده با خدا ارتباط برقرار کن. خدا که همه جا هست، همونجا ذکر الله رو داشته باش. دیگه وضو چیه؟ این معنا رو عقل ادراک نمی کنه، بلکه شرع مقدس این حدود رو تعیین کرده، اجزا را شارع تعیین کرده، شروط را شارع تعیین کرده. ما باشیم و عقل این معنا رو ادراک نمی کنه. چه این که بعضی از افرادی که مدعی روشن فکری بودن قبل از پیروزی انقلاب حتی تو این مملکت هم این حرفا رو می زدن، به جای رسیده بود که این اشکالات رو می کردن. چه لزومی دارد که انسان در هوای سرد صبح وضو هم بگیره، رو به قبله هم باشه، همون جوری که تو رخت خواب گرم هست با خدا ارتباطشو برقرار بکنه؟ اگر ما باشیم و عقل، قضیه همینه، واقعا همین جوره. ولیکن اینها تعبدات شرعیه، شارع مقدس با یک دید وسیع‌تری داره نگاه میکنه، مصالح رو برا ما تنظیم میکنه، راه رو صراط مستقیم رو تنظیم میکنه، بعدم نشون میده میگه از این راه حرکت بکن. اگر ما باشیم و مجرد عقل، این معنا رو عقل ما ادراک نمیکنه. مگر عقل ما توانسته همه چی رو بشناسد که به اینجاها برسه؟ همون آقایی که میگه چرا در اسلام فلان کار واجب شده، ازش سوال بکن خصوصیات جسمی خودت رو شناختی یا نشناختی، در وجود تو چه چیزهایی وجود داره، چه خصوصیات جسمی هست، روح خودت رو شناختی یا نه. تویی که در خودت سردرگم هستی، موجود ناشناخته هستی، تو را چه رسد که دست اندازی بکنی به مساله احکام شرعیه؟ اونم با عقل خودت بخوای فلسفه تراشی بکنی؟ در مسائل شرعیه فلسفه تراشی کردن انسان رو به حچل می اندازه، انسان رو در بن‌بست قرار میده. باید تعبد رو انتخاب کرد. اصول دین تعبد ندارد، تعبد حرام است، باید دلیل پیدا کرد. فروع دین را بعد از قبول اصول دین انسان باید نوعاً متعبد باشه، الا ما شذ و ندر که مساله نوعیه است، عقلم اینا رو ادراک میکنه. و الا از اینا که بگذاریم، نوع احکام شرعی مسالش قابل ادراک برای ما نیست. بگذاریم، حالا اینا حاشیه است. عبادات مهمترین خاصیتش اینه که با جمیع اجزایش به شروطش مجعول به جعل شارع هست. عقلای عالم پیش از شارع و بعد از شارع جدای از شارع از این مسائل اطلاعی ندارد. اما معاملات این چنین نیست. معاملات از اموری هستند که مجعول عقلایی هستند، از اعتبارات عقلایی است. خب مردم با یکدیگر مبادله میکنن، به یک امر اعتباری است، عقلا بینشون اعتبار کردن، خرید و فروش دارن. نکاح یک امر اعتباری است، همه اقوام و ملل بینشون نکاح ازدواج هست. طلاق در جمیع اقوام و ملل هست، چه مادی باشه چه الهی باشه، مسلمان باشه یهودی باشه. معاملات از اموری هستند که مجعول به جعل شارع نیستن، مجعول به جعل عقلا. در معاملات شارع مقدس هم مثل یکی از عقلای عالمه، شارع مقدس هم مثل احدی از عقلای عالم کلمه بی رو در همون معنا به کار میبرد که عقلا به کار میبردن. شارع مقدس نسبت به معاملات نقش تأسیسی نداره، مؤسس نیست، نقش امضایی داره. بعضی از معاملات عقلایی را امضا کرده، مهر صحت را پای اونها زده، بعضی دیگر را امضا نکرده، مهر بطلان بر اونها زده. و الا اونایی که مورد امضای شارع هستن شارع نیاورده، عقلا داشتن، مؤسس عقلا بودن طبق احتیاجاتشون، شارع هم آمده این امر رو امضا کرده و تأیید کرده. این بین به اصطلاح مقدمتن. تفاوت عمده عبادات و معاملات اینه، عبادات مجعول شارع هستند به تمام اجزاها و شروطها، معاملات مجعول شارع نیستند، مجعول عقلا هستند. شارع نسبت به معاملات نقش تأسیسی ندارد و نقش امضایی داره، بنیانگذار نیست، امضا میکنه، این امر رو تایید میکنه. این مقدمه. با حفظ این مقدمه میریم سراغ اون سوال. سؤال ثمره این نزاع در معاملات چیه؟ علاوه فرض که این نزاع جاری بشه چه ثمره‌ای داره؟ جواب: در باب عبادات ثمره نزاع کاملا روشن شد. دانستیم که اگر کسی قائل به اهم باشد، این در شک، در شرطیت یا جزئیت، می تواند به اصالت الاطلاق تمسک بکن. اگر کسی قائل به صحیح باشد، این در شک، در شرطیت یا جزئیت، نمی تواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه، چون عنوان مأمورم به باید محرز باشه، صدق عنوان باید مسلم بشه، شک در قید زائد و خصوصیت زائده داشته باشیم. اگر خود عنوان مشکوک بود و محرز نبود، جای تمسک به اطلاق نیست. این مال عبادات. پس در اونجا این نزاع ثمره داره. و اما در معاملات، در معاملات علی فرض که این نزاع جاری بشه، این نزاع ثمره عملی نداره، ثمره عملی نداره. یعنی نمیتونیم بگیم اگر یک جا شک کردیم آیا عند الشارع در این معامله این شرط معتبر هست یا نیست، در بی عربیت لازم هست یا نیست، اون جز معتبر هست یا نیست، حالا که شک کردیم نمیتونیم بگیم اگر قائل به اهم بودیم به اطلاق کلام شارع میشه تمسک کرد، اگر قائل به صحیح بودیم به اطلاق کلام شارع نمیشه تمسک کرد. این حرف در اینجا نیست. در اینجا ما میگیم چه قائل به صحیح باشیم چه قائل به اهم باشیم، هر دو دسته، عند الشک، در شرطیت یا جزئیت، عند الشارع، فلان امر شرط است یا جز، هر دو دسته به طور مساوی میتونن از اصالت الاطلاق استفاده بکنن. اهمی هم میتونه به اطلاق کلام تمسک بکنه، صحیحی هم میتونه به اطلاق کلام تمسک بکنه. چرا؟ سر مطلب چیه؟ این نزاع ثمره ندارد، هر دو دسته میتونن عند الشک به اطلاق کلام تمسک بکنن. سر مطلب این، سرش آن است که در معاملات شارع مقدس این کلمه بی را در همون معنا به کار میبرد که عقلا به کار میبردن. صحت و فساد در معاملات منظور از صحت، صحت عند العرف است نه عند الشارع. این معامله صحیح هست یعنی عرف عام این معامله رو صحیح میدونه، این معامله فاسده است یعنی عرف عام این معامله رو فاسد میدونه. ملاک منظور از صحت، صحت عند العرف العام است، صحت عند العقلا. لذا اگر عند العقلا یک عبادتی صحیح، یک معامله صحیح بود، عقلا میگن معامله ولو به زبان فارسی هم باشد اشکالی نداره. اگر عند العقلا یک معامله صحیح بود، تام الاجزاء و شرایط بود، شک کردیم که عند الشارع چطور؟ آیا عند الشارع هم این معامله صحیح هست یا این معامله صحیح نیستش؟ هر دو دسته میتونیم به طور مساوی به اطلاق کلام تمسک بکنیم. به اطلاق کلام تمسک میشه، میگیم که این قید در اینجا دخالتی نداره، عربیت مازویت لازم نیست. چرا؟ چون مراد از صحت، صحت عند العرف، به این معامله عرفن میگن معامله صحیح، این معامله عند العرف اشکال نداره. شک داریم که عند الشارع جزئی معتبر است یا نه، این چه نوع شکی میشه؟ داخل در اون قسم اول از اون دو قسم مقدمه میشه، شک در خصوصیت زائده و قید زائد. این قید هم نباشد معامله صحیح هست، عند العرف صحیحه. حالا شک داریم عند الشارع این قید لازم هست یا لازم نیستش، این میشه شک در خصوصیت زائده. بعد از احراز کردن عنوان بی، عنوان بی در اینجا هست، هازا بی، اون عرف برش بی میگه، نمیدونیم در نزد شارع قید زائدی معتبر هست یا معتبر نیستش. در هر دو صورت شک در خصوصیت زائده میشه، عند الشک در قید زائد به اصالت الاطلاق تمسک میکنین، به اطلاق کلام تمسک بکن، چه ما قائل به اهم باشیم چه ما قائل به صحیح باشیم. صحیح هم باشیم، صحیح در نزد عرف ملاک است نه در نزد شارع. این معامله عند العرف صحیح هست، نمیدونیم عند الشارع قید زائدی لازم دارد یا نداره، خصوصیت زائده معتبر هست یا معتبر نیستش، تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق کلام شارع. بگیم شارع فرموده است که احل الله البیع و حرم الربا، مطلق گفته. اگر عربیت هم لازم بود در نظر شارع می آورد، اگر مازویت هم لازم بود در نظر شارع می آورد. حیث این که نیاورده معلوم می شود عربیت مازویت در نظر شارع هم دخالتی نداره، چه این که این در عرف این معنا دخالتی نداره. بنابراین نزاع در اینجا میشه بی ثمر. عند الشک در شرطیت چیزی در معامله یا جزئیت چیزی در معامله، عند الشارع صحیح هم باشیم میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، چون صحیح در نزد عرف ملاکه. عمی هم باشیم میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، چون صحیح و عم به ملاک عرف هست، به ملاک شرع نیست. فقط در یک جا ثمره داره تفسیرتون، تنها و تنها در معاملات این نزاع در یک باب ثمره داره، ولی ثمره نادر. و اون اینه، اگر ما شک کردیم در دخالت جزئی یا شرطی در نزد خود عرف نه در نزد شارع، شک کردیم که آیا امدل عرف این معامله باید عربی بله به اعم شدیم، عنوان بی در اینجا محرز است، حتی اندل عرف عنوان بی اندل عرف محرزه، شک در قید زائد داریم، به اطلاق کلام تمسک میکنیم. اگر قائل به صحیح شدیم، گفتیم بی باید تام الاجزا باشه، نمیدونیم عرف به اون معاملهی که عربی نباشد بی میگوین یا نمیگوین، اگر قائل به صحیح شدیم اینجا عنوان بی مشکوکه، صدق عنوان نشود، نمیدونیم که آیا هازا امدل عرفه بی اون ام لیسه به بی، این چیز دیگریه. صدق عنوان بی در نزد خود عرف میشه مشکوک، محرز نشده، مشکوک که شد جای تمسک به اطلاق نیستش. نمیتونیم بگیم کلام مطلق است، این عرف این معامله رو که انجام میدن مطلق هست، چه معامله ماضی باشد نباشه، عربی باشد نباشه. اگر شک کردیم که اندل عرف دخالت دارد یا نداره، شک ما در صدق عنوان بی است، اینجا اعمی میتونه به اطلاق کلام تمسک بکنه چون عنوان محرزه، صحیحی نمیتونه به اطلاق کلام تمسک بکنه چون عنوان البی مشکوک است. احراز نشد که اندل عرف هازا بی اون ام لا، پس در این مورد ثمره پیدا میشه، ولیکن نهاز ثمرته نادرتون جدا. لا ثمره للنزاع در معاملات الا فی الجمله، فی الجمله اشاره است به همونی که الان در تفسیره گفتیم در پایان بحث میاد. فی الجمله یعنی اگر شک در جزئیت یا شرطیت در نزد خود عرف باشه نه در نزد شارع. قد عرفت، دانستید شما، انه الان در تنبیه اول دانستید که علی القول، نه در تنبیه اول، در بحث گذشته مباحث صحیحه، قد عرفت در بحث صحیحه هم این که علی القول به وضع الفاظ عبادات لصحیحته لایس و تمسک، ثمره اونجا بود در عبادات، بنابر قول به این که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن لایس و تمسک به اطلاق، این به شک در اعتبار شیعی مثل سوره مثلا فیها در اون عبادت، جزءاً کانت سوره او شرطن، مثل این که حتما باید در مسجد باشه در منزل نباشد، شرطش این باشه. صحیح نیست تمسک به اطلاق. چرا صحیح نیست؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد، چون محرز نشده صدق کردن نام عبادت و صلات بر اون عملی که فاقد باشد لهو مر این شی را، جزءا کان او شرطا، نمیدونیم که آیا این علی القول به صحیح هذا صلاتون ام لیس به صلات، عنوان صلاتیت محرز نشده جای تمسک به اطلاق نیست. و احراز و احراز نشده از این معنا و حال اون که واو حالیه، و حال اون که احراز کردن صدق اسم بر اون عملی که فاقد هست، علی الفاقد عبادتی که فاقد جز یا شرطه، احراز صدق اسم عبادت شرط است در صحت تمسک به اطلاق، باید عنوان صلات محرز باشد، شک در قید زائد باشه، اگر خود عنوان مشکوک است دیگه جای تمسک به اطلاق نیست. الا ان، این در اونجا ثمره داشت، الا ان هذا الكلام، این بیان، این کلام لا یجری در الفاظ معاملات، اینجا ثمره پیدا نمیشه. چرا؟ زیرا که معانی، این مقدمتا اینو گفتیم، معانی معاملات غیر مستحدثه، اینا قبلا هم بوده، عقلا داشتن این دی رو، داشتن نکار رو، داشتن، تازه نیست. معانی معاملات غیر مستحدثه، یعنی جدید نیستن، حادث نشده در زمان شارع. و شارع او به نسبت این معانی معاملات کواهدن از اهل عرف، عرف هم جلوتر بی رو در همین معنا به کار می بردن، مبادلت و مالن به مالن، شارع هم آمده بی رو در همین معنا به کار برده. خیلی که ترقی بکند یه خصوصیات هم کم کرده، اضافه کرده، بعضی از معاملات رو باطل کرده، بعضی از معاملات رو امضا کرده، تایید کرده. بنابراین وقتی شارع هم مثل بقیهشون فیض از تعمل اون شارع احد الفاظ اون معاملات را، تو قرآن گفت احل الله البی، کلمه بی را آورد، فرمود که انکو ما تاب لکم کذا، کلمه نکاح را آورد. از تعمل شارع یکی از الفاظ معاملات را و یهمل و لفظ و شارع، حمل می شود این کلام شارع علا معنای اون لفظ. کدوم معنا؟ از ظاهره، اون چنان معنایی که ظهور دارد اون لفظ در اون معنا، انده اور انده هم، یعنی انده الاغلا. اگر شارع هم کلمه بی رو به کار برد مطلقا آورد، میگیم مرادش همون بیست که اغلا اراده میکنن، معنای تازه نداره. حمل میشه کلام شارع بر معنای این لفظ اون معنایی که ظهور دارد این لفظ در اون معنا، انده الاغلا، الا اذا نسب قرینه الى خلافه. اگر مطلق گفت میگیم مراد همین است، اگر بخواد یه معنای خاصی رو اراده بکند باید قرینه بیاره، مگر اینکه نسب بکند شارع قرینه رو برخلاف این معنای ظاهر. بنابراین حالا که شارع هم مثل یکی از اهل عرف هست، فاذا شککنا، نتیجه اینه، فاذا شککنا فی اعتبار شیء، در اعتبار یک چیزی مثل عربیت مثلا، اذا شککنا در اعتبار شیء در نزد شارع در صحت بی مثلا، عرف که عربیت رو لازم نمیدونه، آیا شارع عربیت رو لازم میدونه یا نه؟ ولم ینسب اون شارع مقدس قرینه ای را بر این شی در کلامش، نفرمود که احل الله البیع را که عربی باشه، قید نیاورد، قرینه نیست. اینجا فانه یسه و شأن چنین است، صحیح است تمسک کردن به اطلاق کلام شارع به منظور دفع کردن و برطرف کردن این احتمال که شاید عربیت معتبر باشد، این احتمال شاید این شی معتبر باشه، میگیم اطلاق کلام اینو دفع میکنه. صحیح از تمسک که به اطلاق کلام برای دفع این احتمال و این شاید، حتی چه اهمی باشیم چه صحیح باشیم، حتی اگر قائل باشیم ما به این که الفاظ معاملات موضوعتون لصحیح، اینجا اهمی هم میتونه به اطلاق تمسک بکند، صحیح هم میتونه به اطلاق تمسک بکند. چرا؟ سر مطلب اینه، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام. اینجا میگه معامله صحیح باشد، یعنی صحیح در نزد عرف عام باشد. اونی که در نزد عرف عام است نیست که بدون عربی هم باشد صحیح است. حالا نمیدونیم شارع عربیت رو آورده یا نیاورده، این میشه شک که در قید زائد به اطلاق کلام او رو دفعش میکنیم، کنار میزنیم. زیرا که مراد از صحیح در باب معاملات صحیح در نزد عرف عام و عقلا است، نه در نزد شارع. گفتیم شارع هم مثل بقیه است، اینجا مؤسس نیست. بنابر این حالا که مراد این شد، فیض اعتبار، اگر اعتبار بکند شارع مقدس یک قیدی را مثل عربیت که زائد هست بر اون چرا که اعتبار میکنن او رو اور اوغلا که عربیت رو لازم نمیدونن، بدون عربیت هم میگن هازا بی اون سعی هم هست، نمیدونیم شارع عربیت رو آورده یا نیاورده. اگر شک کردیم کان ذالکه خواهد بود این قید قیدن زائدن علا اصل معنای لفظ، اصل معنای لفظ که بی باشد بدون قید هم هست، این میشه یه قیدی که زائده بر اصل معنای کلام هست. فلا یکون این قید، این قید عربیت دخیل در صدق عنوان معامله، اینم نباشد کلمه بی در اینجا هست، عنوان معامله بی صادقه، نمی باشد این قید دخالت دارنده در صدق کردن عنوان معامله، الموضوع معامله ای که عنوان معامله ای که این صفت دارد وضع شده بر حسب فرض، چون در صورتی که برای عام باشد که بحثی نیست، اگر برای صحیح هم باشه میخوام بگیم به اطلاق میشه تمسک، وضع شده بر حسب فرض ما از برای صحیح، بی وضع شده برای بی صحیح، اما صحیح در نزد کیا؟ در نزد عرف، در نزد عرف بیی که عربی هم نباشد صحیحون، نمیدونیم در نزد شارع باید عربی باشد یا نه، میشه قید زائد به اطلاق میزن. و حالها حال این الفاظ معاملات فی ذالکه در این عدم دخالت قید در صدق عنوان، حال الفاظ معاملات در این عدم دخالت حال الفاظ عبادات است، لو کانت اون الفاظ موضوعتن للعام، چنان که اگر لفظ عبادت برای عام بود شک در قید میکردیم میشد قید زائد، در اصل عنوان دخالتی نداشت، به اطلاق کلام تمسک میکردیم. اینجا الفاظ معاملات چه برای عام باشد چه برای صحیح باشد شک در قید میشه، شک در قید زائد. این در شارع عربیت لازم هست یا نه قید زائد میشه، ولو قائل به صحیح باشیم، چون صحیح در اینجا صحیح در نزد عرف است و عرف بر معامله ای که عربی هم نباشد صحیح اطلاق میکنه. نه هم تفسیری که زدیم همون فعل جمله رو معنا میکنن، اون عبارت فعل جمله. نه هم اذا احتمل اگر احتمال داده بشه ان هذا القید عربیت، مثلا احتمال بدیم که این قید دخیل است در صحت معامله در نزد اهل عرف انفسهم خودشون ایذن، همونطوری که اند الشارع دخیل است احتمال بدیم که اند العرف هم دخیل باشه. اگر این شد، اگر احتمال دادیم که در نزد عرف هم دخیل باشه، فلا یسه و توسل کردن به اطلاق کلام برای دفع این احتمال، بنابر قول به صحیح دیگه نمیتونیم به اطلاق کلام توسل بکنیم، برای که نمیتونیم اند العرف آیا معامله ای که بدون عربی باشد معامله بهش گفته میشد یا نمیشد، عنوان معامله محرز نشده، مشکوک. صحیح نیست توسل که به اطلاق برای دفع این احتمال که عربیت لازم هست یا نه. البته بنان علی القول به صحیح کما و چنان که همین عدم صحت توسل که به اطلاق شأن الفاظ عبادات است، عبادات هم علی القول به صحیح جای توسل نبود علی القول بالعام. چرا لعن شک؟ چرا لایت سو توسل نمیشه توسل کرد؟ زیرا که شک ما در اینجا که آیا عربیت لازم است یا نه یرجع الی شک در صدق عنوان معامله، نمیدونیم در نزد عرف معامله ای که عربی نباشد بی بهش میگوین یا نمیگوین، چیز دیگریه. شک در صدق عنوان بی داریم در نزد خود عرف، شک در صدق عنوان معامله داریم، اینجا جای توسل که به اطلاق نیست. و اما علی القول بالعام چرا؟ فیسه و توسل کردن به اطلاق، اطلاق کلام عرف برای دفع این احتمال. نتیجه این میشه فتظهر و ثمره نزاع با این بیانی که ما کردیم در الفاظ معاملات ایزن کما اینکه در الفاظ عبادات هم بود، ولیکن این ثمره ثمرتون نادرتون، این ثمره بسیار کمه، فقط در مواردی که شک در نزد خود عرف باشه پیدا میشه، در نزد شارع باشه پیدا نمیشه تا برسه.